صبحانه با خبر امروز. ابهام و عدم قطعیت در فعال شدن مکانیزم معاشه از سوی آمریکا. واشنگتن میگوید همه تحریم‌ها برگشته. اروپا میگوید به برجام متعهدیم. ادعای نیویورک تایمز درباره محتاط شدن رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا. آیا شاخوشانه کشیدن‌های مقام‌های ایران درباره انتقام‌جویی بلوف است؟ افزایش اما اگرها و تناقضات در پرونده نوید افکاری. آیا این کشتیگیر اعدام شد یا به قتل رسید؟ و درخواست رئیس کمیته کرونا تهران برای بازگشت محدودیت‌ها. آیا افزایش آمار مبتلایان در اروپا نشانه تشدید همه‌گیری است یا حاصل افزایش تست‌ها؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 31 شهریور ماه، این آخرین روز تابستان 99. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مقام‌های جمهوری اسلامی در نخستین واکنش‌های خود به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت همه تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران از دیروز، آن را بلوف، ادعای بی‌پایه و قلدری خواند. رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به جزئیات گفت هر گونه اقدام عملی آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها با به گفته او پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. همچنین نماینده ایران در سازمان ملل اقدام آمریکا را بی‌اعتبار خواند. واکنش‌ها البته به مسئولان ایرانی محدود نبود. دبیر کل سازمان ملل از عدم اطمینان درباره بازگشت تحریم‌ها گفت و اتحادیه اروپا هم بر پایبندی به برجام و تعهد به ادامه برطرف شدن تحریم‌ها تأکید کرد. اما بازار چندان معطل اظهار نظرهای سیاسی نمی‌شود و عموماً از تحولات بین‌المللی برداشت خود را دارد. تأثیر سخنان مقام‌های آمریکایی دیروز به وضوح در بازار ارز و طلای ایران مشهود بود و هر دلار آمریکا از 27300 تومان فراتر رفت و هر سکه هم بالای 13,200,000 تومان معامله شد. اما گذشته از شوک اولیه بازار، واقعاً ضمانت اجرایی خط و نشانهای آمریکایی‌ها با توجه به مخالفت سایر شرکای برجام و اعضای شورای امنیت چیست؟ از آن سو پاسخ قطعی که حسن روحانی از آن سخن گفته چه میتواند باشد و تهران چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی.
20 سپتامبر، 31 شهریور ماه، روزی که مقام‌های آمریکا و ایران خودشان را برایش آماده می‌کردند. روزی که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو ساعتی قبل از فرارسیدنش با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باز می‌گردند.
آمریکا این اقدام تعیین کننده را انجام داد چون علاوه بر اینکه ایران در انجام تعهداتش نسبت به توافق جامعه هسته‌ای قصور کرد، شورای امنیت هم تحریم‌های تسلیحاتی ایران را که 13 سال ادامه داشت تمدید نکرد.
آقای پومپئو در این بیانیه گفته آمریکا انتظار دارد که تمامی اعضای سازمان ملل کاملاً به تعهدات خود برای اجرای این تحریم‌ها عمل کنند. او گفته در روزهای آینده این کشور اقدامات مضاعفی را برای تقویت اجرای تحریم‌ها انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا خط و نشانی هم برای متخلفان احتمالی کشیده و گفته اگر کشورهای عضو سازمان ملل به تعهدات خود برای اجرای این تحریم‌ها عمل نکنند، ایالات متحده آماده است علیه آنها اقدام کند. بیانیه‌ای که بلافاصله با واکنش مقام‌های ایران روبرو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری آمریکا را قلدر نامید و گفت ایران هرگز زیر بار قلدری آمریکا نرفته و الان هم نمی‌رود.
که اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که در قلدر نامیدن آمریکا با موافقش موافق است، از جامعه جهانی خواست جلوی اقدام آمریکا بایستد.
آمریکایی ها یه قاعده قلدری دارن که این قاعده رو استفاده کردن همواره و اینجا ممکن استفاده کنن. البته جامعه بین المللی باید خودش تصمیم بگیره که در برابر قلدری میخواد چه اقدامی بکنه. متاسفانه به خاطر نفوذی که آمریکا در بازار مالی دنیا داره، تونست قلدریشو در حوزه تحریم‌های مالی به نتیجه برسونه.
جامعه بین المللی هم البته نسبت به اقدام آمریکا سکوت نکرد. نماینده بزرگترین سازمانش آنتونیو گوترش به شورای امنیت نامه نوشت و گفت که نمیتواند درباره بیانیه آمریکا اقدامی بکند، چون به گفته او به نظر میرسد در این مورد عدم قطعیت وجود دارد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در بیانیه‌ای با اقدام آمریکا مخالفت کرد.
همانطور که در بیانیه ام در 20 اوت یادآور شدم، آمریکا به طور یک جانبه با فرمان ریاست جمهوری در 8 می 2018 از توافق جامعه هسته‌ای خارج شد و متعاقباً در هیچ یک از فعالیت‌های مرتبط با توافق شرکت نکرد. بنابراین نمیتوان این کشور را به عنوان یکی از شرکای توافق جامعه هسته‌ای در نظر گرفت و از این رو نمیتواند روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت آغاز کند. در نتیجه تعلیق تحریم‌ها طبق توافق هسته‌ای ادامه پیدا می‌کند.
روز شنبه هم بریتانیا، فرانسه و آلمان مشترکاً گفته بودند که به تلاش بی‌وقفه خود برای حفظ توافق هسته‌ای ادامه خواهند داد. روسیه، رقیب قدیمی آمریکا که حالا بیشتر به عنوان متحد ایران شناخته می شود، هم اعلام بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. مکانیسم ماش سازوکاری پیش بینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرف های برجام اجازه می دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش بازگشت خودکار همه تحریم های بین المللی را درخواست کند، روندی که آمریکا 30 روز پیش آغاز کرد. البته یک جای کار اشکال دارد. این حکم و امضا که آمریکا طی آن مه 2018 از توافق هسته‌ای کناره‌گیری کرد. مایک پومپئو اعلام بازگشت تحریم‌های ایران را گامی در جهت امنیت و صلح بین‌المللی خوانده. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اما می‌گوید این روز روز شکست آمریکاست. پیروزی یا شکست؟ عکس‌العمل جامعه بین‌المللی در مقابل قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا می‌تواند تعیین کننده باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو در مورد مسائل مربوط به تحریم‌های جمهوری اسلامی همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، آمریکا بازگشت تحریم‌های پیشابرجام را اعلام کرده، اما اکثریت اعضای شورای امنیت می‌گویند که این اعلام را قبول ندارند. دبیر کل هم گفته که در مورد بازگشت تحریم‌ها به قطعیت نرسیده. اوضاع در شورای امنیت رو چگونه می‌بینید و تحلیل می‌کنید؟
برای بررسی اوضاع در شورای امنیت دو تا موضوع از اهمیته. یکی اینکه اصلا اختلاف بر سر چیست و دومی که ساختار شورای امنیت با این اختلاف ها چگونه برخورد میکنه. اختلاف همونطوری که در هفته های اخیر خیلی در موردش بحث شده بر سر اینه که آمریکا معتقد کماکان عضویست از قطعنامه 2231 و بر مبنای این قطعنامه که در پی برجام صادر شده و در تایید برجام صادر شده میتونه مکانیزم معاشه رو فعال بکنه و تمامی تحریم‌های هسته‌ای رو، هسته‌ای پیش از قطعنامه 2231 رو برگردونه. مخالفانش در شورای امنیت این اعتقاد رو ندارن، معتقدن که حالا که آمریکا از برجام خروجش رو اعلام کرده و اجرا کرده، نمیتونه طبق برجام در واقع مکانیزم معاشه رو فعال بکنه. خب این از خود متن اختلاف. الان آمریکا اومده میگه که نه خیر، من فعال کردم، 30 روز هم گذشته، از این بعد باید اعمال بشه تحریم ها، و سایرین میگن خیر. دبیر کل همینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه به خاطر اینکه ساختار شورای امنیت رو اگر بررسی بکنیم میبینیم شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل در واقع نهادی فراتر از شورا نیست. شورای امنیت نهاد بالادستی نداره. مکانیزم حل اختلاف نداره، اگر اختلافی بیاید تنها دیوان دادگستری بین المللی میتونه بهش رسیدگی کنه، اون هم میتونه در صورت تقاضای اعضا نظر مشورتی بده، نظر مشورتیش لازم الاجرا نیست. اینکه معمولا شورای امنیت به اختلاف نمیخوره، چون مکانیزمش برای این صورت بوده که برندگان جنگ جهانی دوم، همون اعضای دائم دارای حق وتو، در موارد سابستانتیو اون چیزی که مهم بود و از نظرشون قابل اجرا نبود یا قبول نداشتن رو وتو میکردن. خب معمولا وقتی وتو میکنن دیگه به مشکلی نمیخوره. اما قطعنامه 2231 وتو پذیر نبود. قطعنامه 2231 قرار بود طوری تنظیم بشه که اگر یکی از طرفین برجام بهش اعتراض داشته باشه، به طور اتوماتیک اون شش قطعنامه معلق شده مرتبط با برنامه هسته‌ای برگرده. الان اختلافی ایجاد شده، این اختلاف میتونم به یقین بگم که حل شدنی با این روش نیست. آمریکا از یه طرف میتونه اینطور تلقی بکنه که تمام اون تحریم‌ها بازگشتند، سایر کشورها بگن نه، تلقی ما این است که قطعنامه 2231 بر سر جای خودش هست. حالا اگر وقت باشه میگم چه مشکلاتی، ولی این روند مشکلاتی رو میتونه هم برای جمهوری اسلامی پیش بیاره، هم برای برخی از کشورهای طرف قراردادهای اقتصادیش.
خب سوالی که الان ممکنه مطرح باشه و پرسش برانگیز این که ایران همین الان هم تحت تحریم های آمریکاست، آیا بازگشت فرضی تحریم های سازمان ملل تغییری در شرایط ایجاد میکنه؟
حتما تغییر ایجاد میکنه. ببینید الان ایران تحت تحریم های یک جانبه ی آمریکاست. اگر دیگر کشورها تا حدی رعایت میکنند به خاطر ترسی است که مثلا از آمریکا دارن، حالا یک کشور کوچکی که اگر با آمریکا تراکنش های دلاری نداشته باشه، نخواد به بازار آمریکا دسترسی داشته باشه، چون این شرکتی اگر در آسیا باشه یا در اروپا باشه میتونه با ایران تعامل بکنه و مشکلی براش پیش نمیاد. اگر تحریم های شش قطعنامه پیشین که معلق شده بودند رو ما بازگشته تلقی بکنیم، اون وقت اون شرکت های کوچک هم نمیتونن هیچ گونه تراکنش مالی داشته باشن، نمیتونن چیزی بخرن یا بفروشن بدون نظارت و به همین راحتی. محدودیت های ارسال کالا وجود داره از ایران به کشورهای دیگه طبق اون قطعنامه های قدیمی پیشین، و به این صورت حتی دوستان ایران یا متحدان استراتژیک ایران از چین، روسیه، همسایگان عراق، افغانستان، اونها هم نمیتونن اون میزان اندکی رو که الان تعامل اقتصادی دارند با ایران اون رو داشته باشن. بنابراین بسیار فرق میکنه. اون تعریف ها بین المللی است، اتحادیه اروپا هم بهش ملزم بوده، خب الان معلق شدن اون تحریمات طبق 2231، آمریکا میگه برگشتن، اونها قبول ندارن. ولی تحریم هایی که آمریکا میکنه تحریم های تک جانبه است.
خب اگر جامعه جهانی کماکان مخالف بازگشت تحریم ها باشه، آمریکا چه حربه ای برای اعمال اونها داره؟
حربه ای آمریکا باید توجه داشته باشیم که قدرت سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادیش هست. به چه صورت؟ به این صورت که الان آمریکا میگه من این رو فرض بر این میذارم که 2231 وجود نداره، قطعنامه های پیشین آمدند بر جای خودشون و من میخوام اونا رو اعمال بکنن. یک موردشون فقط من مثال بزنم، 1929 قطعنامه 1929 که طبق 2231 معلق شده بود، اگر آمریکا اون رو بازگشت تلقی بکنه میتونه کشتی های ایرانی رو یا کشتی هایی که مواد ایرانی رو میبرن در اقیانوس ها بازرسی بکنه و حتی توقیف بکنه. یعنی اتفاقی که در مورد اعزام کشتی های ایرانی به ونزوئلا افتاده بود، رفتن اینها به راحتی رسیدن، چون در آبهای آزاد طبق قوانین بین المللی آمریکا نمیتونست جلوشون رو بگیره. اگر این رو، یعنی 1929 رو بازگشته تلقی بکنه، میتونه بره جلوش رو بگیره. دیگران هم اعتراض بکنن میگه خیر، من دارم قطعنامه سازمان ملل اجرا میکنم. فقط این یک دو نکته هم نیست. فرض کنیم مثلا یک کشور در آسیا، مالزی، اندونزی، کشورهای دیگر، اینها بخوان باری رو بفرستن به مقصد ایران یا از مبدأ ایران خرید بکنند، آمریکا میتونه طبق باز همون قطعنامه ها که اون روها رو بازگشته تلقی میکنه، از این کشورها بخواد که اون رو نگه دارن و مصادره بکنن. معمولا کشورهای کوچک در برابر خواست آمریکا به این صورت نه نمیگن، تعلل میکنن. پس درسته که بقیه کشورها این تحریم ها رو بازگشته تلقی نمیکنن، اما آمریکا میتونه از احرام های قدرت سیاسیش، قدرت نظامیش و قدرت اقتصادیش استفاده بکنه و این قطعنامه ها مفادش رو به صورت یک جانبه اجرا کنه.
سپاسگزارم گامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. خب همونطور که اشاره شد، در حالی که آمریکا بازگشت تحریم‌های لغو شده در چارچوب توافق هسته‌ای برجام تایید کرده، مقام‌های جمهوری اسلامی این رفتار آمریکا را ناشی از، به تعبیر محمد جواد ظریف، قلدری ایالات متحده توصیف کردن. این موضوع توجه کاربران رو در فضای مجازی هم به خودش جلب کرده و همکارم هومن عسکری از طریق اسکای با ماست برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
سرانجام موعد مقرر رسید و مکانیسم مارشه فعال شد. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در رشته توییتی در فضای مجازی در توییتر به این ماجرا در 3 توییت اشاره کرد و نوشت که به زودی مجموعه اقدامات اضافه ای اقدامات مکملی رو اعلام خواهیم کرد که با هدف تقویت اجرای تحریم های سازمان ملل علیه ایران اجرا خواهند شد. کارزار فشار حد اکثری ما بر روی رژیم ایران به گفته آقای پومپئو تا به آنجایی پیش خواهد رفت که جمهوری اسلامی از خونریزی، خشونت و پراکندن هرج و مرج دست بردارد. آقای پومپئو جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم و یهودی ستیزی در این رشته توییت معرفی کرده و نوشته که در این چارچوب، یعنی در چارچوب بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی هم به صورت نامحدود علیه جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد و در نهایت هم آقای پومپئو این ماجرا رو، یعنی مکانیسم ماشه و اجرایی شدن مکانیسم ماشه رو، خبری خوب برای صلح در منطقه توصیف کرده. اما حمید رسایی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشته که آمریکا به مکانیسم ماشه عمل می‌کند، در برابر اعمال مکانیسم ماشه تنها اقدام متناسب به نوشته آقای رسایی خروج از حسن روحانی است، نه خروج از برجام یا خروج از NPT. خروج از روحانی باعث باز شدن قفل‌های کشور و بزرگترین شوک به نظام سلطه و باعث ناامید شدن آمریکا و اروپا از فشار و تحریم بیشتر می شود. این توییت حمید رسایی بود. و کاربر دیگری هم نوشته که لحظاتی پس از خروج آمریکا از برجام، موگرینی اقدام رو محکوم کرد و گفت اتحادیه اروپا به برجام پایبند میماند. بریتانیا، فرانسه و آلمان هم در 2 سال گذشته مکررن بر حفظ برجام تأکید کردند، اما از لحظه خروج آمریکا از برجام همه شرکت‌های اروپایی در جا از بازار ایران خارج شدند. و امید شکری نوشته که در مورد میزان تاثیرگذاری اقدامات اروپا در قبال برجام، در قبال خروج آمریکا از برجام و فعالسازی مکانیسم ماشه کافیست به تعداد شرکت‌های اروپایی فعال در ایران اشاره کرد.
بله.
و حجم تجارت بین اروپا و آمریکا، اظهار نظر مسئولین اروپایی در این موارد بیشتر به نوشته این کاربر مصرف داخلی برای کشورهای خودشون داشته.
بسیار بسیار سپاسگزارم هومن، فرصت بیشتر نداریم. ممنون از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نیویورک تایمز در گزارشی با استناد به گفته‌های مقام‌های آمریکایی و کشورهای همپیمان آمریکا مدعی شده که رهبر ایران دست کم در مقطع فعلی هر نوع انتقام‌جویی و رویارویی مستقیم با آمریکا را منع کرده و فقط اجازه داده فعالیت‌های سایبری گسترش یابند. بر اساس این گزارش ایران نگران تلافی و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل است. این در حالی است که طی روزهای اخیر چندین مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی از برنامه قطعی تهران برای تلافی کشتن قاسم سلیمانی از یک سو و همچنین اقدامات احتمالی آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی سخن گفتند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
که اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه.
تازه ترین حمله لفظی رئیس جمهوری ایران به آمریکا که در میانه افزایش تنش‌ها میان دو کشور مطرح میشود. آمریکا در روزهای اخیر بر شدت انتقاد خود از مقام‌های ایران افزوده، تهران را به توطئه برای ترور یک دیپلمات این کشور متهم کرده، از ایران به عنوان یکی از کشورهایی که قصد دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داشته نام برده و مدعی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شده. افزایش فشار بر حکومت ایران باعث شده تا برخی از مقام‌های ارشد این کشور دست به تهدید آمریکا بزنند.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. این تهدیدات جدی است. ما جنگ لفظی نمی کنیم.
هرچند که فرمانده سپاه تهدیدش را جدی می‌داند، اما یک روزنامه آمریکایی مدعی شده که مقام‌های تهران فعلاً سیاست خیشتنداری را در مقابل آمریکا در پیش گرفتند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر از هر گونه تلافی‌جویی مستقیم و بزرگ علیه آمریکا جلوگیری کرده و به گفته این روزنامه تنها اجازه داده تا حملات سایبری علیه آمریکا ادامه پیدا کند. خبرنگاران نیویورک تایمز میگویند این اطلاعات را از گزارش‌های اطلاعاتی مقام‌های آمریکا و متحدان این کشور به دست آوردند. روزنامه نیویورک تایمز گفته که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که هر گونه حمله فراتر از حملات مخفی سایبری در آستانه انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ خواهد بود و به وی اجازه می‌دهد تا ضمن متحد کردن حامیان خود از آن به عنوان فرصتی برای حمله نظامی به ایران استفاده کند. در تیر ماه امسال بر اثر وقوع انفجار در سایت هسته‌ای نتنز، تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در این مکان کند شد. ایران اعلام کرد که به دلیل ملاحظات امنیتی جزئیات این انفجار را علنی نمی‌کند. نیویورک تایمز اما مدعی شده که ظاهراً اسرائیل پشت این انفجار بوده و سپاه پاسداران هم خواستار واکنش علیه اسرائیل شده. اما آیت الله خامنه‌ای چنین درخواستی را رد کرده است. این روزنامه همچنین به کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کرده و نوشته که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست برای انتقام گیری در این زمینه مخالفت کرده. مخالفت هایی که به باور این روزنامه آمریکایی نشان از نگرانی آیت الله خامنه ای از حمله تلافی جویانه آمریکا و اسرائیل است. این گزارش روزنامه نیویورک تایمز در حالی منتشر شده که هفته گذشته نشریه آمریکایی پولیتیکو از قول منابع اطلاعاتی خود مدعی شد که جمهوری اسلامی قصد ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی را داشته. به نوشته پولیتیکو، توطئه برای ترور این دیپلمات ارشد آمریکایی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی تحریزی شده بود. ادعایی که مقام‌های ایران آن را رد کرده و مقام‌های آفریقای جنوبی هم نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کردند. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و دونالد ترامپ بدون تایید یا تکذیب این خبر به ایران نسبت به هر گونه اقدام تلافی جویانه هشدار دادند. هشدارهای لفظی از هر دو طرف که حالا در سخنان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم به چشم می‌خورد. جایی که حسین شریعت‌مداری ادعا کرده که شخص دونالد ترامپ چه در مقام ریاست جمهوری آمریکا و چه پس از آن از اهداف نیروهای نظامی ایران است. ادعایی بزرگ که معلوم نیست با کدام پشتوانه‌ای مطرح شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نزدیک به 10 روز پس از اعدام نوید افکاری، ابهامات و گره‌های بازنشده این پرونده روز به روز بیشتر می‌شود. به دنبال انتشار چند صدا و تصویر، سوالاتی درباره سرنوشت یکی از شاهدان پرونده مطرح شد. شاهدی که دادگستری از اساس اصالتش را زیر سوال برد. از آن سو با توجه به تناقضات پرونده، احتمال‌های حاکی از قتل و نه اعدام نوید افکاری بیشتر و بیشتر مطرح شدند. موضوعی که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هم دست کم هنوز پاسخی دریافت نکرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری و نگرانی از سرنوشت فردی که می‌گوید شاهد شکنجه او بوده. پس لرزه‌های اعدام نوید افکاری همچنان گریبانگیر حکومت ایران است. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضات پس از انتخابات جنجالی 1388 اعدام نوید افکاری را یک قتل بیرحمانه توصیف کرد.
مردم دردمند، گرفتار فقر، بیماری، تحریم‌های ظالمانه و شکاف‌های طبقاتی و جنسیتی و محیط پلیسی و تورم لجام گسیخته و بی‌اعتنایی مسئولان به مسائل آنان و به ویژه بعد از قتل بیرحمانه نوید افکاری، جوان ورزشکار میدان‌های کشتی، دلشان داغدار و طاقتشان تاق است.
نوید افکاری از معترضان اعتراضات مرداد ماه 97 شیراز بود. او به همراه برادرانش به اتهام قتل یکی از ماموران حراست اداره آب شیراز دستگیر شدند. او را دوبار به اعدام محکوم کردند و به رغم درخواست‌های متعدد در سراسر جهان از دولت مردان گرفته تا ورزشکاران، حدود 10 روز پیش به شکل ناگهانی خبر از اجرای حکم اعدامش دادند.
داستان داستان قتل است.
حکومت ایران چند هفته قبل از آن فیلمی پخش کرد که در آن نوید به قتل حسن ترکمان، مأمور حراست سازمان آب شیراز، اعتراف می‌کند. این در حالی است که او بارها از طریق پیام‌های صوتی اعلام کرده بود که تحت شکنجه‌های شدید و برای حفظ جان برادران دربندش اعتراف به قتل کرده است. با پخش فایل‌های صوتی از دادگاه او و یکی از شاهدان در آگاهی شیراز، احتمال بیگناهی نوید بیشتر و بیشتر می‌شد. سال گذشته شاهین ناصری از همبندی‌های نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز در یک فایل صوتی اعلام کرد که در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه و آسیب دیدگی شدید نوید افکاری برای اعتراف اجباری بوده است. این شهادتنامه کتبی هم که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده منسوب به اوست که در آن شکنجه شدن نوید افکاری در آگاهی شیراز را تایید می‌کند. البته مقامات ایران از جمله رئیس دادگستری شیراز و رسانه‌های وابسته به حکومت شدیداً اظهارات شاهین نصیری را رد کرده و آنها را کذب خواندند. در هفته گذشته چند روز بعد از اعدام نوید افکاری، فعالان حقوق بشر اعلام کردند که کسی از شاهین نصیری خبر ندارد و احتمال دادند که او به مکانی نامعلوم منتقل شده باشد. نحوه دادرسی و اعلام عجولانه اعدام نوید افکاری در زمانی که خانواده او در حال مذاکره و جلب رضایت خانواده مقتول بودند، بیشتر مجرم بودن او را زیر سوال برد. بسیاری از ناظران معتقدند که اعدام نوید افکاری برای ارعاب معترضان و جلوگیری از اعتراضات خیابانی بعدی به خصوص در استان فارس انجام شده است. گروهی هم میگویند چه بسا نوید بر اثر شکنجه یا به اشتباه کشته شده باشد و نه اعدام. مهران کریمی، رادیو فردا.
به تازگی ارسال انبوه پیامک‌های تذکر درباره بی‌حجابی در خودروها و احضار مالکان به پلیس برای پاسخگویی خبرساز شده. موضوعی که واکنش پلیس تهران را هم به دنبال داشت و این ارگان آن را ناشی از آنچه نقص فنی چند روز خواند دانست. بحث حجاب اجباری اما هفته گذشته سوژه یکی از برنامه‌های تلویزیون رسمی ایران هم بود، جایی که یکی از میهمانان صراحتاً این سیاست را محکوم به شکست دانست. اما موضوع حجاب بحث امروز و دیروز نیست و نزدیک به 4 دهه است که در جامعه ایران به عنوان موضوعی روزمره مطرح بوده. چرا این موضوع تا این حد برای مسئولان جمهوری اسلامی مهم است؟ چرا برای جمهوری اسلامی حجاب دختران بیش از کار تحصیل موفقیت و یا حتی سیری شکمشان مهم است؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
بهناز شفیع، دختر موتور سوار ایرانی که با موفقیت آرزوهایش را دنبال کرده.
خیلی از خانوما که وقتی میشیم پای صحبتشون خیلی مینالن، ما تو ایران آزاد نیستیم، نمیتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم، برای ما ممنوعه چون دختریم، اینجوریه اونجوریه. خب یه سری حرفاشون اشتباهه. خیلی از تو محدودیت‌ها ستاره شدن.
محدودیت؟ کدام محدودیت؟ موضوع مورد اشاره خانم شفیع خیلی ساده و در عین حال پیچیده است. هنوز دختران ایرانی اجازه موتور سواری و حتی دوچرخه سواری در سطح شهر را ندارن، اما هم موتور سواری میکنن هم دوچرخه سواری. همه این محدودیت ها به یک دلیل است: حجاب اجباری. موضوعی که ممکن است دریافت پیامکی با کد تخلف 14، 15 یا 16 به شما یادآوری کند یکی از زنان ایرانی هستید و داخل خودروی شخصیتان حجاب را رعایت نکرده اید. نتیجه جریمه یا حتی توقیف خودرو. حجاب اجباری از همان روزهای اول انقلاب برای بعضی از زنان ایران نگران کننده بود. این تظاهرات اسفند ماه 1357 در اعتراض به حجاب اجباری است. این هم تظاهرات طرفداران حجاب اجباری که ظاهراً صدایشان بلندتر بود و از حمایت حکومت هم برخوردار بودند. حالا بعد از گذشت 41 سال شرایط حجاب در ایران برای حکومت از همیشه پیچیده‌تر شده. بارها تصاویر خشونت و درگیری گشت ارشاد با زنان منتشر شده، اما همچنان حکومت در تحمیل حجاب ناموفق بوده. اخیراً هم تبدیل شد به موضوع بحثی در صدا و سیما.
حجاب الان شده سمبل اسلامگرایی، مثلا سمبل اسلام و ترقی. خب بحث اینه که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی و کشور انقلابی هر روز با افت حجاب تو این جامعه ما مواجهیم، برخلاف جامعه مثل جامعه ترکیه، حتی برخلاف بعضی از جوامع اروپایی که مسلمان ها اونجا هستن.
یعنی حتی اگه کارکرد سمبولیک واسش قائل باشیم،
بله،
به ضرر ماست.
بله، یعنی اینجا همه این سوال پیش میاد که اگر نماد اسلامیت و اسلامگرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟
البته گاهی بارقه های امید برای برداشتن محدودیت ها دیده می شود.
خیلی پارکور رو فقط برای مردا میدونن و میگن هیچ زنی نمیتونه پارکور رو انجام بده این رشته، مخصوصا فری رانینگ. ولی خب دخترای ما نشون دادن که از پسرا خیلی بهترن و حتی هم سطح اونان خیلی هم بعضی جا بهترن از اونا.
اما دو ماه بعد از این تصاویر که 5 سال پیش ثبت شدن، اینجا عده‌ای در اعتراض به عدم رعایت حجاب و به قول آنها بی‌بندوباری‌های جامعه تظاهرات کردند. پیشرفت زنان ایرانی و رسیدن به آرزوهایشان بدون رعایت حجاب و محدودیت‌ها تقریبا غیر ممکن است. هیچ ورزشکاری نمی‌تواند در میدان رقابت شرکت کند بدون اینکه این محدودیت‌ها را رعایت کند. اما معلوم نیست که همیشه سر تسلیم فرود بیاورد.
احساسم الان اینه که میتونم در کنار زندگی حرفه‌ایم زندگی عادی خودم رو داشته باشم و تمام تلاشام میکنم که مثل قبل که توی تمامی مسابقات فکر کنم 95% بازیه که شرکت کردم تونستم نتیجه بگیرم، از این به بعد هم همینطور باشه برای آلمان.
کیمیا علیزاده برنده مدال المپیک در تکواندو تنها کسی نبود که ترجیح داد به تسلیم در مقابل محدودیت‌ها پایان دهد. چندین ورزشکار زن ایرانی برای رهایی از محدودیت‌ها از کشور خارج شدند، اما بعضی هم حاضر نیستن میدان را خالی کنند و تمام مشکلات و خطرات را می‌پذیرند تا حق انتخاب داشته باشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسئله حجاب در جمهوری اسلامی همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، حدود 4 دهه هست که در مورد حجاب بحث هست در داخل ایران. برخی افرادی که زمانی خیلی تاکید داشتن بر حفظ لزوم حفظ حجاب اسلامی، گاهی وقتا حرفهای متفاوتی زدن. آیا میشه گفتش که بحث حجاب از یک مسئله دینی در جمهوری اسلامی تبدیل به یک امر سیاسی و حتی امنیتی شده؟
حقیقتش به نظر من تقریبا از سالهای آغازین جمهوری اسلامی بحث حجاب یک بحث سیاسی بوده و به مرور این سیاسی بودن تشدید شده. چون ببینید از زمانی که، یعنی بعد از سال 58 و 59 که جمهوری اسلامی اون هژمونی ایدئولوژیکش رو از دست میده و به جای اقتدار ناچار میشه به قدرت پناه ببره، بحث حجاب و موضوع حجاب عملا تبدیل به یک موضوع سیاسی میشه. برای که روشن‌تر بشه، بعد نیست اتفاقا معنای سیاسی رو بشکافیم، چون گاهی اوقات این معنای خیلی مبهم و مخلوطی داره. ببینید سیاسی یعنی چی؟ سیاسی یعنی امر عمومی، یعنی چیزی که به عموم مردم مربوط میشه و عموم مردم باید در موردش تصمیم بگیرن. حالا سوال اینه که آیا در مورد لباس من و شما یا دیگری، آیا این به مردم مربوط میشه که من و شما چه لباسی بپوشیم، یعنی به عموم مربوط میشه، و آیا عموم باید در مورد این تصمیم بگیرن که من و شما و دیگری چه لباسی بپوشیم؟ اگر این هست، خب یعنی پس لباس پوشیدن ما سیاسی است، یعنی عموم باید در موردش تصمیم بگیرن و به عموم مربوط میشه. ولی خب خیلی روشنه که لباس من و شما و دیگری یک مسئله عمومی نیست، یک مسئله خصوصی است و عموم در اینجا نقشی ندارن. بنابراین مسئله پوشش یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله عمومی نیست، یک مسئله شخصی است به یک معنی. اگر اینطوری نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی از آغاز برای اینکه تحکیم کنه قدرت خودش رو، به محض اینکه دید اون هژمونی ایدئولوژیک از دست داده، حجاب رو تبدیل کرد به یک نماد یا پرچمی برای نشون دادن اون اقتداری که از دست رفته بود و جاش رو قدرت گرفته بود. چجوری؟ از طریق اعمال قدرت حکومتی برای اجباری کردن حجاب، که از آغاز در ادارات شروع شد، یعنی اونجایی که جمهوری اسلامی گفت چون ما پول شما رو میدیم به عنوان حکومت پس باید مقررات ما رو هم رعایت کنید، در واقع این رو تبدیل کرد به یک پرچمی برای اقتدار از دست رفته خودش. و وقتی که خب این اقتدار کاملا دیگه از دست رفته و اگر بخواد ازش دست برداره به معنی این است که دستهاش رو بالا ببره و تسلیم بشه نسبت به قدرتی که از دست داده و از این حجاب اجباری دست برداره و اون رو از یک امر سیاسی تبدیل کنه به یک امر خصوصی، و اینجا وقتی بخواد چنین کاری رو بکنه در واقع مشروعیتش زیر سوال میره و مشروعیتش اگه بخواد زیر سوال بره موضوع تبدیل به یک موضوع امنیتی و سیاسی میشه.
آقای قاضیان، آیا مسئله حجاب اجباری و جمهوری اسلامی به نوعی به لازم و ملزوم همدیگه تبدیل شدن؟ یعنی تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار هست حجاب اجباری هم خواهد بود و تا زمانی که حجاب اجباری وجود داره جمهوری اسلامی و این حاکمیت معنا پیدا میکنه؟
منطقا میتونه اینطوری نباشه، یعنی ما کشورهای اسلامی داریم که هیچ وقت حجاب درشون اجباری نبوده یا اگر بوده به مرور دست برداشتن، مثل عربستان امروز که از اجباری بودن حجاب دست کشیده. بسیار از کشورهای اسلامی دیگری هستن که خودشون رو حتی جمهوری اسلامی مینامند ولی حجاب در اونها لزوما اجباری نیست. بنابراین میشه جمهوری اسلامی رو تصور کرد که در اون حجاب به اصطلاح اجباری نباشه، اما این جمهوری اسلامی که ما باش سر و کار داریم نمیتونه چنین کاری بکنه به نظر، برای اینکه همونطوری گفتم نه تنها این حجاب رو تبدیل کرده به یک پرچم و یک نماد حیثیتی که حالا توی این رقابت سیاسی که با بخش زیادی از مردم که زیر بار چنین حجاب اجباری نمیخوان برن افتاده، اگر این پرچم رو بخواد پایین بیاره یعنی دستهای تسلیم رو بالا باید ببره و این یک نبردیست که نمیخواد ببازه، بنابراین این با هویت و ماهیتش پیوند خورده، با مشروعیتش هم پیوند خورده، چون جمهوری اسلامی بر این اساس سر کار آمده که گفته مردم اسلام رو میخوان و ما به عنوان متخصصان اسلام آمده ایم که این قوانین اسلامی رو اجرا بکنیم. خب حالا اگر معلوم بشه که مردم اسلام رو نمیخوان یا اون مقدار یا اون طوری که جمهوری اسلامی وانمود میکنه نمیخوان، وقت دیگه حکومت این متخصصان اسلامی هم بیوجه بنابراین مشروعیتش رو از بین میره. به همین دلیل در مورد این موضوع به شدت مقاومت میکنه، چون مسئله حجاب با مسئله مشروعیت و قدرت حکومت پیوند خورده.
بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
در ایران رئیس ستاد کرونای تهران ضمن هشدار نسبت به وضعیت در هفته‌های آتی گفته پایتخت وارد موج سوم همه‌گیری شده. علیرضا زالی از وزیر بهداشت خواسته محدودیت‌ها و از جمله دورکاری کارمندان را از سر بگیرد. در سایر کشورها هم افزایش ناگهانی و شدید آمار شناسایی بیماران جدید به ویژه در اروپا بحث انگیز شده. گروهی آن را ناشی از بی‌تفاوت شدن مردم می‌دانند و عده این آمارها را با افزایش تعداد آزمایش‌ها مرتبط می‌دانند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
روند تصاعدی ابتلا به ویروس کرونا در ایران، آمار رسمی وزارت بهداشت هم که مورد تشکیک بسیار قرار می‌گیرد، از نزدیک شدن شمار قربانیان روزانه کرونا به مرز 200 تن حکایت دارد.
شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3097 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1272 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. طی 24 ساعت گذشته 183 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
در این میان رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران از آغاز آنچه موج سوم شیوع کرونا در این شهر مینامد خبر داده. علیرضا زالی از بی‌توجهی هیئت‌های مذهبی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام محرم به عنوان یکی از عوامل اصلی موج سوم کرونا نام برد و خواستار از سرگیری محدودیت‌ها شد، درخواستی که مشخص نیست تا چه اندازه مورد اقبال دولت قرار بگیرد.
این دوگان انگاری ها رو باید کنار بگذاریم که آیا سلامت یا معیشت، نه هر دو، آیا سلامت یا دیانت، نه خیر هر دو، آیا سلامت یا فعالیت اجتماعی، هر دوی اینها باید مد نظر باشه.
اکنون برخلاف برخی باورهای گذشته، عوامل بهداشتی میگویند که ویروس کرونا همگان را فارغ از سن و سال یا بیماری زمینه‌ای تهدید میکند.
الان یه دو هفته هست که دوباره خیلی بیماری شدیدتر شده، مراجعین ما خیلی بیشتر شده. متاسفانه قبلا فقط سنین بالا بود، الان سنین جوانتر، بچه هامون خیلی درگیر میشن. بعد سنین مدرسه داریم، جوانامون خیلی درگیر شدن. متاسفانه علائم خیلی حادتر شده، گوارشی، ریوی متاسفانه خیلی بیشتر شده.
اما در جهان وضعیت در هند بسیار بحرانی است. با شناسایی روزانه نزدیک به 100 هزار مبتلای جدید در این کشور، حالا آمار بیماران به 5 میلیون و نیم نفر رسیده. در استرالیا پس از 3 هفته قرنطینه آمار مبتلایان سیری نزولی گرفته، اما مقام ها میگویند هنوز زمان کاهش محدودیت ها مشخص نیست.
به اروپا نگاه کنین، وضعیت اسفباره. جوامعی رو میبینیم که هزینه های بسیاری رو پرداخت کردن و الان با وضعیت شدیدتر از موج اول درگیرن. من اظهار نظرهای کمی درباره کاهش آمار مرگ و میرها در موجای دوم رو دیدم. گزارش ها این رو نمیگه، باید این مسئله رو درک کنیم.
بخش منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در آفریقا از کاهش 14% شمار مبتلایان در این قاره خبر می‌دهد، آماری که مدیران سازمان بهداشت جهانی در آن تشکیک می‌کنند.
این همه‌گیری هنوز ضعیف نشده است. برخی مناطق یا کشورها شاهد افزایش قابل ملاحظه شمار مبتلایان هستند، همانطور که در اروپا می‌بینیم. ولی در برخی مناطق مثل آفریقا افزایش زیاد آمار مبتلایان را نمی‌بینیم. حقیقت این است که در بسیاری از کشورها هنوز به اندازه کافی یا به شکل مناسب تست انجام نمی‌شود.
و این هم تظاهرات اعتراضی در بخش‌های از اروپا علیه محدودیت‌های جدید قرنطینه‌ای، محدودیت‌هایی که برخی دولت‌ها از جمله در آلمان و اسپانیا به دنبال اجرای آنند. در بریتانیا افزایش شمار مبتلایان به کرونا احتمال اعمال قرنطینه کلی را مطرح کرده.
اگر همه از دستورالعمل‌ها پیروی کردند، می توانیم از اجرای قرنطینه فراگیر ملی جلوگیری کنیم. اما در این حال باید برای چنین اقدامی در صورت ضرورت آماده باشیم.
و اینجا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، مردم خسته از ادامه همگیری در کنسرتی حاضر شدند که در فضای باز به رهبری دانیل هوپ برگزار شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، از تهران شروع کنیم. علیرضا زالی، فرمانده مقابله با کرونا در پایتخت، از شرایط کاملا قرمز این شهر خبر داده و خواستار بازگشت محدودیت‌ها شده. اوضاع تهران رو به لحاظ شیوع کرونا چگونه می‌بینید؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. همونطوری که ما قبلا دو هفته پیش، سه هفته پیش پیش بینی کرده بودیم، به دنبال محرم ما یک پیکی در هفته آینده داریم. ما الان با اون پیک مواجه هستیم که هم به خاطر محرم هست، هم به خاطر سفرهای زمان تاش و عاشورا، و هم به خاطر بازگشایی مدارس. متاسفانه این سه تا دست به دست هم دادن و همین مسئله باعث شده که به زودی ما با بحران مواجه بشیم. و شما اگر نگاه کنیم به آمار موارد رسمی مرگ و میر، به 160, 170 یا 180 داره افزایش پیدا میکنه در مقایسه با چند ماه پیش که تنها 40 نفر بود، یعنی تقریبا 4 برابر افزایش پیدا کرده. و نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره این هست که بیشتر این افراد که مبتلا شدن افرادی بودند که در واقع جوان بودن، اونایی که تو مدارس هستن سن کمتری دارن، یا اونایی که به دسته ها رفتن جوانتن. وقتی که ما زیر 45 سال داریم میزان مرگ و میر خیلی کمتر هست، یعنی 1 در 10,000 هست، و زیر 20 سال یا 15 سال 1 در 10,000 یا حتی 1 در 50,000. وقتی یک نفر مراجعه میکنه، یعنی تعداد بسیار بیشتری از دانش آموزان گرفتار شدن که در نهایت باعث نیاز به بستری شد، در مقایسه با افراد پیری که معمولا 5% ممکن هست که فوت کنند.
خب از سوی دیگه دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، از جهش ویروس به عنوان عاملی برای افزایش ابتلا در این کشور نام برده. کدام عوامل به نظر شما بیشتر مؤثر بودن در مزمن شدن بیماری کووید 19 در ایران؟
ببینید، در مورد جهش ویروسی مطالعات زیادی شده. حدودا این ویروس 30,000 ژنوم داره که به طور متوسط یکی از این 30,000 در واقع جهش در موردش صورت میگیره. حدودا ژنوم شماره 24,402 و بررسی هایی که شده معمولا هر ماه دو تا جهش صورت میگیره، ولی لزوما هر جهشی باعث تغییر رفتار ویروس نمیشه و در کل میزان جهشش در مقایسه با آنفولانزا 1/2 آنفولانزا و 1/4 HIV هست. به خاطر همین این جهش ممکن هست به صورت جزئی باعث بشه نفوذ پذیریش بیشتر بشه، اما شدت بیماری رو به میزان زیادی کمتر نمیکنه. به خاطر همین ما نباید خیلی روی جهش سرمایه گذاری بکنیم. بیشترین مسائلی که ما میبینیم ورود ویروس به جوانها هستن که بیشتر سن کاری، فعالیت کاری هستن یا مدارس هستن و همین مسئله باعث شده که بیشتری مبتلا بشن، اما میزان بستری شدن کمتر بشه. به خاطر ما وقتی میبینیم میزان بستری شدن زیاد شده و میزان مرگ و میر زیاد شده، دامنه آلودگی بسیار بسیار بالاست.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
ارادت دارم خدمت شما.
سری هم بزنیم به دنیای هنر و سینما. در 77مین دوره جشنواره فیلم ونیس، پیر فرانچسکو فاوینو، بازیگر ایتالیایی، جایزه بهترین بازیگر مرد را برای فیلم پدر ما از آن خود کرد. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با این بازیگر برجسته را ببینید.
Eccolo qua. Grazie Francesco. Abbiamo qui il nostro Valerio Le Rose per un commento su.
پدر ما ساخته کلودیو نوچه داستان پسری 10 ساله را روایت می‌کند که شاهد یک حمله تروریستی به پدرش است. پدر زنده می‌ماند و رابطه این پدر و پسر در طول فیلم شکافته می‌شود. فیلمی که نقش پدر را در آن پیر فرانچسکو فاوینو، بازیگر برجسته ایتالیایی، ایفا کرده و جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره ونیز امسال نصیب او شد.
در فیلم من نقش پدر خودم را بازی نمی کنم، بلکه نقش پدر کارگردان فیلم رو بازی میکنم. در زندگی شخصیم خودم یک پدرم و خب البته یک پدر هم داشتم و این چیزی که فیلم دربارشه، درباره رابطه پدر و پسر، چیزی که همیشه بوده و در آینده هم خواهد بود. این چیزی که خیلی ملموسه، چون ما همه پدر هستیم و بچه هم بودیم و یک رازی این میون هست که ما میخواستیم لمسش کنیم، چیز لطیفی که بین دو نوع مردانگی وجود داره.
فیلم سعی دارد تصویری جذاب و شخصی از رابطه پدر و پسر ارائه دهد و در این راه فاوینو از تجربه های شخصیش سود جسته است.
We spoke with Claudio Noce, the director of the movie, about his story. با کلاودیو نوچه، کارگردان فیلم، درباره داستانش و همینطور پدرش حرف زدیم و کشف کردم که چقدر پدرش شبیه به پدر من بوده. هر دو از یک نسل و هر دو اهل جنوب ایتالیا. انگار که یه ارتباطی از قبل وجود داشت و می‌خواستیم درباره فیلم حرف بزنیم. مرتب درباره پدرش حرف می‌زدیم. برای همین از نقطه اول فهمیدم که میتونم فقط به پدر کلاودیو توجه نکنم و روی حافظه خودم هم حساب کنم و از تجربیات و زندگی خودم استفاده کنم و این خیلی مفید بود. من مردهای اون دوره رو خوب یادم میاد و پدر خودم هم یکی از اونا بود، پس این هر روز در درون من وجود داشت. And my father happened to be one of them, so it was inside of me already.
از فاوینو که در بیش از 50 فیلم اروپایی و آمریکایی ظاهر شده، درباره چگونگی انتخاب نقش می‌پرسم.
Well, I don't make any kind of choices. اینطور نیست که به جایگاهی نقش در کنار نقش‌های دیگه خودم نگاه کنم.
من کنجکاوم درباره داستانا. اینطور فکر نمی کنم که حالا این فیلمو به این شکل بازی کردم و بعدی باید به چه شکلی باشه. در مقایسه با نقشه قبلی این نقشی نبود که چندان تعیین کننده به نظر برسه. ولی این چیزی نبود که دنبالش باشم. چیزی که دنبالشم داستانیه که بتونم حسش کنم. چیزی که بهش فکر میکردم اینجا به عنوان یکی از تهیه کننده های فیلم در کنار بازیگری این بود که بتونه برای مخاطب جذاب باشه و این چیزی که امروز بیشتر از همیشه بهش نیاز داریم که مخاطب در این شرایط باز به سینما برگرده. باید چیزی بهشون ارائه کنیم که بتونن بهش اطمینان کنن، با هنر شروع بشه و به شکلی بازتاب زندگی خودشون باشه.
خب نوبت میرسه به مروری بر مهمترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان همراه با مهدی رستم‌پور. مهدی، از شکایت ایران در پرونده مارک ویلموتس آغاز کنیم. فدراسیون فوتبال نامه قدیمی رو از دبیرکل فیفا منتشر کرده که به خاطر تحریم امکان واریز وجه از طرف فیفا به ایران وجود نداره. ایران این نامه رو برگ برنده خودش میدونه. آیا ممکنه که تغییری در حکم فیفا ایجاد بشه؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. جالبه که این نامه رو به همه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها دادن، با تیتر یکسان همه منتشر کردن و کسی نپرسید که ایران بابت پولی که باید به ویلموتس بپردازه محکوم شده. اون پول باید پرداخت بشه، حالا فرقی نمی‌کنه امروز بپردازن یا 6 ماه بعد یا 2 سال بعد. این یه نکته است. موضوع بعدی این که این نامه پیش از امضای قرارداد با ویلموتس به ایران ارسال شده، یعنی حتی این تأکیدیه بر حکم فیفا که شما که میدونستید امکان جابجایی پول نداری، چرا اصلا رفتین چنین رقم هنگفتی و قرارداد بستید با یک مربی خارجی بدون اینکه پیش بینی کنید چگونه باید به او پول بپردازید. در نهایت هر تصمیمی که فیفا بگیره، که البته تصمیمشو گرفته و اعلام کرده، ایران شکایت کرده به دادگاه حکمیت که این روزها پرونده‌های بسیاری از ایران در این دادگاه داره بررسی میشه. حتی اگه دادگاه حکمیت بگه که خب شما نمیتونستید در اون مقطع پولو بپردازید، خب به هر حال باید این پول که رقم بسیار عجیبی هم هست پرداخت بشه. و به نظر میرسه که مهدی، به طور کلی انتشار این نامه به صورت سراسری در رسانه‌ها صرفا قرار بوده که مصرف داخلی داشته باشیم.
خب مهدی، بریم سراغ بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی. من از هم یادش که این روزها اغلب لژیونرهای فوتبال ایران از شرایط خوبی برخوردارن. این میتونه خبر امیدوار کننده باشه برای تیم ملی که 2 هفته بعد قراره که عازم ازبکستان بشه برای بازی تدارکاتی. چه نکته تازه‌ای در درخشش لژیونرها می‌بینی؟
فوق‌العاده است مهدی، یعنی خصوصا در خط حمله. آقای گل هلند که علیرضا جانبخش در برایتون داره خودشو پیدا میکنه و جدا هم نشد از برایتون. مهدی طارمی به پورتو پیوسته و در همون اولین بازیش تو همون دقیقه اول پنالتی گرفت. سردار آزمون آقای گل روسیه. کاوه رضایی در صدر جدول گلزنان بلژیک. یعنی این واقعا خیره کننده است و هیچ مصدومی هم نداریم. این نکته بسیار خوبیه و بسیار حیفه که یک چنین مجموعه ای با چنین عمل کرده خارق‌العاده و فراتر از آسیا بخواد به مشکل بخوره در برابر بحرین و عراق، که اصلا مهدی هنوز لیگش هم شروع نشده. یعنی بعد از کرونا لیگ ایران ادامه پیدا کرد و به پایان رسید، فصل جدید قرار آغاز شه. عراق حتی لیگش هم شروع نشده. پس همه چی واقعا باید مهیا باشه. اینطور میبینیم که حالا با این برنامه تدارکاتی هم که در نظر گرفته شده که تیم ملی بتونه خودش رو مجددا پیدا کنه، احیا بشه و بتونه به جام جهانی هم صعود کنه.
دست آخر سری بزنیم به والیبال. بعد از قطع همکاری با کلوکوویچ 5 ماهه که تیم ملی والیبال ایران سرمربی نداره. چه خبر از آخرین وضعیت این تیم؟
در ابتدا گفته شد که سرمربی ایرانی و بعد از اون اعلام شد که سرمربی خارجی. آلکنو از روسیه رو گفتن. الان گزینه‌های ایتالیایی مثل آندرا جیانی مطرح شده یا دانیل کاستلانی از آرژانتین، مربیای فوق‌العاده بزرگی هستند. ولی این پرسش هم وجود داره که اگر قرارداد ارزی برای رشته فوتبال ممنوعه و باید ریالی ببندن، آیا چهره‌ای مثل آندرا جیانی اصلا حاضر میشه که با قرارداد ریالی بیاد در ایران فعالیت کنه؟ یعنی مشخصه که مهدی قانونی در این زمینه وجود نداره. فدراسیون ها هر کدوم به نظر میرسه که بسته به این که چقدر سنبه پرزورتری داشته باشن هر کدوم ساز متفاوتی رو مینوازن و در این حال در نهایت تیم ملی والیبال ایران برای المپیک صعود هم کرده به این رقابت ها همچنان بلا تکلیفه. معلوم نیست که چه کسی در نهایت روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران خواهد نشست که خب در دوره قبلی هم در رقابت‌های المپیک حضور داشته و الان توقعات از والیبال ایران طبیعتاً بالاتر از دوره پیشین خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اگه موافق باشید سری بزنیم به مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع شیوع و افزایش شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا همچنان مورد توجه روزنامه ها است. روزنامه ستاره صبح با تیتر پیامد شکل‌گیری موج سوم کرونا در کشور به سراغ برخی از کارشناسان رفته. آقای حمید سوری تأکید کرده به روزنامه ستاره صبح که شمار جانباختگان در ایران دو برابر میزان متوسط جهانی هست و این نشون میده که وضعیت در ایران، نوع مدیریت کرونا در ایران درست نبوده. تأکید آقای سوری این هست که با این آمار بالای مرگ و میر و همچنین آمار بالای مبتلایان هر گونه تجمعی مضر هست و بیشتر به شیوع کرونا کمک میکنه و ایشون گفته که اینکه مقام‌های رسمی اعلام کردن که مراسم مذهبی محرم، کنکور و همچنین بازگشایی مدارس بدون هر گونه مشکلی انجام شده، این حرف درست نیست. به این دلیل که ایشون گفته ما در حالی مشاهده شمار جانباختگان سه رقمی هستیم و ممکن است بیشتر هم بشه و روزانه نزدیک به بیش از 3000 نفر مبتلا به کرونا میشن. آقای مردانی گفته که همگیری همزمان کرونا و آنفولانزا در پاییز خیلی خطرناک است و وضعیت رو بدتر خواهد کرد. آقای رضا ملک‌زاده هم که معاون وزیر بهداشت هست تاکید کرده که اون چیزی که حالا مشاهده میشه در واقع مقدمات موج سوم کرونا هست. ایشون گفته موج سوم کرونا در پاییز فرا خواهد رسید که وضعیت دیگه خیلی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. اما روزنامه آرمان با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت که گفته ما قرار است که بخشی از واکسن رو توسط یک ایران زرتشتی ایرانی تبار با تخفیف دریافت کنیم، همزمان خبر دادی که زهرا صدر اعظم نوری که عضو شورای شهر تهران هست شمار جانباختگان در روز رو در پایتخت بنوشته. این روزنامه بالای 60 نفر اعلام کرد، یعنی روزانه 60 نفر در بهشت زهرا به گفته خانم صدر اعظم نوری دفن میشن، کسانی که جانشون رو بر اثر کرونا از دست دادن. اما روزنامه آلمان یک گزارش دیگر هم داره، دست‌های پشت پرده گرانی مسکن. در این گزارش روزنامه آلمان نوشته که بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ هستند که قیمت مسکن رو در چند ماه گذشته چندین درصد افزایش دادن، به حدی که قیمتی که برای سالهای بعد برخی کارشناسان بیشتر مطرح میکردن مثلی 22 میلیون تومان در تهران به نوشته این روزنامه محقق شده و حالا از 22 میلیون تومان هم فراتر رفته، به متوسط مثلی 23 میلیون تومان ملک مسکن رسیده در تهران. اما همزمان با این گزارش روزنامه صبح امروز که در مشهد منتشر میشه، دفتر مرکزیش مشهد هست، این داستان رو منتشر کرده، داستان فراموش شدگان. این یخچالی رو که عکسش رو چاپ کرده به نوشته این روزنامه کسانی درش زندگی میکنن، با افرادی خبرنگار این روزنامه مصاحبه کرده که در یخچال زندگی میکنن، یعنی یخچال متروکی که نزدیک یک مغازه افتاده و خالی هست در اونجا زندگی میکنن چون مسکن ندارن و نمیتونن مسکن تأمین کنن. این تصویری هم که مشاهده میکنید دختر جوانی به نام هدیه به نوشته روزنامه صبح امروز گفته که محل سکونت خودش پدرش و مادرش هست، حمام خونه یکی از بستگان هست. اشاره این روزنامه این هست که وضعیت مسکن چنان بحرانی شده حتی در شهر مشهد که افرادی که با وجود اینکه کار میکنن ولی درآمد آنچنانی ندارن، اینها با هر اتفاقی ممکن هست به چنین سرنوشتی دچار بشن. در واقع یک جور بی‌خانمانی هست و زندگی کردن در حاشیه شهرها.
خیلی خیلی ازتون ممنونم که در این صبح روز دوشنبه همراه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda